ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک می‌شنوید. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل مذاکرات آتش‌بس در غزه را از سر می‌گیرد. روسیه با 570 پهپاد و 40 موشک غرب اوکراین را هدف قرار داد. و نیروی دریایی ایران نخستین رزمایش نظامی خود را پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. سلام و شب بخیر. کامبیز کرامتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که اسرائیل فوراً مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر خواهد گرفت، اما با شروطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد. این نخستین پاسخ نتانیاهو به آتش‌بس پیشنهادی مصر و قطر است که حماس روز دوشنبه آن را پذیرفته بود. نتانیاهو طی سخنرانی خود در جمع سربازان در نزدیکی مرز اسرائیل با غزه گفت همچنان مصمم به تصویب طرح‌هایی برای شکست گروه افراطی حماس و تصرف شهر غزه است. در همین حال ارتش اسرائیل گام‌های اولیه را برای تصرف شهر غزه، آخرین دژ حماس، برداشته است. ساکنان شهر غزه از بمباران شبانه حومه این شهر خبر دادند. بسیاری از نزدیکترین متحدان اسرائیل از دولت نتانیاهو خواستند که در این مورد تجدید نظر کند. و ما همونطور که گفته شد، ساکنان شهر غزه از حملات سنگین اسرائیل به این شهر و حومه‌هایش در طول شب منتهی به پنجشنبه خبر می‌دهند. این در حالی است که ارتش اسرائیل هم تایید کرده که نخستین گام‌ها برای اشغال غزه که از آن به عنوان آخرین پناهگاه حماس نام می‌برد را برداشته است. با وجود مخالفت‌های گسترده بین‌المللی و نهادهایی همچون سازمان ملل متحد، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از فراخواندن 60,000 نیروی ذخیره و تمدید دوره خدمت 20,000 نظامی فعال با هدف اشغال شهر غزه خبر داد. به گفته اهالی غزه، بمباران و حملات سنگین توپخانه اسرائیل در طول شب بدون وقفه ادامه داشته است. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، چند روز پیش با تازه‌ترین طرح پیشنهادی آتش‌بس موافقت کرده بود. بر اساس این طرح که از سوی مصر و قطر ارائه شد، این گروه باید 10 گروگان و 18 جسد را در مقابل یک آتش‌بس دو ماهه تحویل می‌داد. اسرائیل اما می‌گوید خواستار آزادی همزمان همه گروگان‌هاست. در حال حاضر به نظر می‌رسد 22 گروگان زنده و 27 جسد همچنان در غزه باقی مانده باشند. اوکراین در پی فروش تسلیحات ایران به روسیه و افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور، توافق مربوط به لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت را لغو کرد. این توافق نزدیک به 3 دهه پیش در کیف امضا شده بود و به مقامات دو طرف امکان سفر بدون ویزا میداد. تاراس ملنیچوک، نماینده کابینه اوکراین در پارلمان، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این یادداشت تفاهم رسما فسخ شده است. پیشتر نیز در نوامبر 2024 اوکراین موافقتنامه حمل و نقل هوایی با ایران را لغو کرده بود. روابط تهران و کیف از زمان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران و نیز گزارش‌های متعدد درباره ارسال پهپاد و سلاح ایرانی به روسیه به شدت تیره شده است. هرچند ایران میگوید در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما کیف بارها تهران را به حمایت نظامی از مسکو متهم کرده است. 21 کشور روز پنجشنبه با امضای بیانیه مشترکی طرح بزرگ شهرسازی اسرائیل را در کرانه غربی موسوم به ایوان غیرقابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی دانستند. بریتانیا، فرانسه، استرالیا، کانادا و ایتالیا از امضا کنندگان این بیانیه هستند. بر اساس این طرح، شهرکی با 3500 خانه در محلی ساخته می‌شود که کرانه غربی را از بیت المقدس شرقی جدا می‌کند. به گفته وزیر دارایی اسرائیل، این طرح ایده ایجاد کشور فلسطینی را برای همیشه دفع خواهد کرد. 21 کشور امضا کننده بیانیه یاد شده گفتند ما این تصمیم را محکوم می‌کنیم و با شدیدترین لعن خواستار لغو فوری آن هستیم. اما ارتش روسیه چهارشنبه شب در یکی از بزرگترین حملات هواییش به اوکراین بیش از 570 پهپاد و 40 موشک بالستیک شلیک کرد. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ تقریباً 3 ساله دو کشور شتاب تازه‌ای گرفته است. به گفته نیروی هوایی اوکراین، حملات شب گذشته روسیه عمدتاً نواحی غربی اوکراین را هدف قرار داد، مناطقی که بخش عمده کمک‌های تسلیحاتی متحدان غربی این کشور در آنها انبار می‌شود. در حملات شب گذشته دست کم 1 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. حمله تازه از نظر تعداد پهپادهای شلیک شده در یک شب 3مین حمله بزرگ امسال و از نظر تعداد موشک‌ها 8مین حمله بزرگ سال جاری روسیه به اوکراین محسوب می‌شود. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، نیروی دریایی روز پنجشنبه نخستین رزمایش نظامی خود را از زمان پایان جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. در این رزمایش کشتی‌های نیروی دریایی موشک‌هایی را به سمت اهدافی در دریای عمان و اقیانوس هند شلیک کردند. این رزمایش که اقتدار پایدار 1404 نام دارد، در حالی برگزار می‌شود که به گزارش اسوسییتد پرس، مقامات ایرانی در تلاشند در پی جنگی که در آن اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی‌شان را منعدم کرد و به تاسیسات هسته‌ای و سایر سایت حمله کرد، از خود قدرتی نشان دهند. بنا به این گزارش، نیروی دریایی ایران که تخمین زده می‌شود حدود 18000 نفر پرسنل دارد، ظاهراً در طول جنگ خرداد ماه از هر گونه حمله بزرگی اجتناب کرده است. یگان‌های نیروی دریایی مستقر در بندر عباس، دریای عمان و اقیانوس هند را گردشگری می‌کنند و به طور کلی خلیج فارس و تنگه هرمز را به سپاه پاسداران واگذار کردند. اما یک مقام آمریکایی اعلام کرد که عملیات نظامی ایالات متحده در سحرگاه چهارشنبه 29 مرداد ماه در شمال غربی سوریه یکی از اعضای ارشد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش را هدف قرار داده و کشته. گزارش رو بشنویم از گلناز اسفندیاری.
این دومین عملیات شناخته شده نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سابق، در آذر ماه سال گذشته است. دولت اسلامگرای سوریه متعهد شده که از ظهور مجدد گروه حکومت اسلامی جلوگیری کند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که این عملیات منجر به کشته شدن یک عضو ارشد داعش شد که نامزد رهبری این گروه در سوریه بود. این مقام افزود که هیچ سرباز آمریکایی در این حمله کشته یا زخمی نشده است. یک منبع امنیتی سوریه و روزنامه دولتی الخباریه اعلام کردند که فرد مورد نظر هنگام تلاش برای فرار کشته شد. یک منبع دیگر سوری گفت که هدف یک تبعه عراقی بود که با یک تبعه فرانسوی ازدواج کرده بود. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای همسر این فرد افتاده است. پنتاگون واکنش فوری به این خبر نشان نداده است. به گفته منابع امنیتی سوریه و برخی ساکنان در استان ادلب، این عملیات حدود ساعت 2 بامداد آغاز شد. یک منبع امنیتی سوری و ساکنان گفتند که بالگردها و پهپادها پوشش هوایی را فراهم کردند. منبع امنیتی دوم گفت که نیروهای محلی سوریه در اطراف محله حلقه محاصره درست کردند، اما نیروهای آمریکایی عملیات اصلی را انجام دادند. پنتاگون در ماه ژوئیه اعلام کرد که نیروهایش حمله‌ای را در استان حلب انجام دادند که منجر به کشته شدن یک رهبر ارشد داعش و دو پسر بزرگ او شده است. ادلب سالها محل اختفای چهره‌های ارشد داعش بوده است. نیروهای آمریکایی در سال 2019 ابوبکر البغدادی، رهبر داعش را در روستای پاریشا در استان ادلب کشتند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما به گزارش رویترز، دو منبع آگاه سوری از تازه‌ترین تماس‌های رو در رو میان وزیر خارجه سوریه و وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس خبر دادند. این دومین دیدار وزیران اسرائیل و سوریه پس از روی کار آمدن حکومت جدید در دمشق است. بر اساس این گزارش، ملاقات اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه با راند ریمر وزیر امور راهبردی اسرائیل روز سه‌شنبه 28 مرداد ماه در پایتخت فرانسه انجام شد و آن دو به همراه تیم‌های خود به مدت چند ساعت مذاکره کردند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در دیدار ریمر و الشیبانی جلوگیری از استقرار حزب الله، نیروهای ایرانی یا هر طرفی که دشمن اسرائیل محسوب شود در جنوب سوریه بود. رسانه‌های عربی منطقه از حضور تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه در این مذاکرات خبر دادند. منابع سوری همچنین پنجشنبه به سایت آمریکایی مدیا لاین گفتند این مذاکرات بر مسائل مربوط به جنوب سوریه و عقب‌نشینی اسرائیل از ارتفاعات جولان متمرکز بود. و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه به رسانه‌های این کشور گفت یک شرکت مشترک ارمنی آمریکایی مدیریت تجاری پروژه زنگزور را در خاک ارمنستان بر عهده خواهد گرفت، اما کنترل جاده را بر عهده نخواهد داشت. واهان کوستانیان معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز گفت قرار است یک شرکت مشترک ارمنی آمریکایی به عنوان بخشی از این پروژه در ارمنستان ثبت شود. بعد از امضای قرارداد صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری دولت ترامپ در واشنگتن، این کشورها دالان زنگزور را مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی یا تریپ می‌نامند.